الطيبين الأدهلين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همین شما نمازگزاران و روزه‌داران گرامی، در اولین جمعه ماه مبارک، ماه تقوا و پارسایی و پرهیزکاری، به ذکر و شکر خداوند و طی مدارج روزه‌داری و انجام همه مراتب روزه‌داری و شرایط روزه‌داری و بهره‌گیری از روزها و شبهای این ماه مبارک سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند دروازه‌های نور و هدایت و سعادت خود را در این ماه عزیز و شریف به روی ما بگشاید و همه ما را از روزداران و رمضانی‌های واقعی قرار بدهد. همونطور که مستحضر هستید، ماه مبارک رمضان و روزه ماه مبارک رمضان دارای دو چهره و دو بعد است. یک چهره ماه رمضان عبادت و بندگی خدا و رعایت حق الله است و چهره دیگر ماه رمضان رعایت حق الناس است. این دو بعد ماه مبارک رمضان همسان دارای اهمیت است. هم چهره و بعد حق اللهی ماه رمضان و هم چهره و بعد حق الناسی ماه مبارک رمضان. و در چند خطبه ماه مبارک رمضان تصویری از حق الناس در دیدگاه اسلام و قرآن و کتاب و سنت عرض خواهم کرد، چرا که همونطور که حق الله و انجام تکالیف ما در برابر خداوند بسیار مهم است، انجام تکالیف هر انسانی در برابر انسانهای دیگر و عمل به وظایفی که ما در قبال دیگران داریم، اون هم مهم است. در ادبیات معارف اسلامی به این حق دوم حق الناس گفته می شود. من چند مقدمه را امروز عرض می کنم و بعد وارد اون محورهای مهم حق الناس می شود. اولین نکته این است که گفتند که تکالیف و وظایفی که ما در قبال اشیا یا اشخاص یا دیگران داریم که در فقه و اخلاق اسلامی تبیین شده، اینها چهار اسمه، چهار نوع این وظایف و تکالیفی که شما در رساله ها، در احکام، در اخلاق میبینید، اینا چهار دسته است. نوع و دسته اول وظایف و تکالیف انسان در قبال خداوند است. ما در برابر خداوند و حضرت حق و معبود وظایف و تکالیفی داریم، مانند نماز، روزه، حج و امثال اینها. انواع عبادت‌های واجب و مستحب که در چند خطبه در طول سال درباره اونها بحث کردیم قسم اول است، وظایف انسان در برابر خداوند. دوم، وظایف انسان در قبال خیشتن، خود ما در برابر خودمان هم تکالیف و وظایفی داریم، این که باید مواظبت از خودمان بکنیم، مراقبت داشته باشیم، محاسبه بکنیم، خودمون را مسئول بداریم، اینها وظایفی است از نوع دوم، وظیفه انسان در برابر خود. قسم سوم، وظایف انسان در برابر طبیعت و موجودات غیر انسانی، وظایفی که ما در قبال محیط زیست داریم، در قبال دریا و صحرا و کوه و بیابان و حیوانات بر دوش ما نهاده شده است، اینها قسم سومه، وظایف انسان در مقابل موجودات غیر انسانی، که اینجا هم اسلام هم در فقه هم در اخلاق معارف و وظایف و تکالیف زیادی را تصویر کرده است. قسم چهارم، وظایف ما در برابر انسانهای دیگر است. این قسم چهارم به عنوان حق الناس نامیده می شود. همه احکامی که شما در رساله ها می بینید یا تکالیفی که در کتاب های اخلاقی دیده اید یا شنیده اید به این چهار قسم تقسیم می شه. این قسم آخر، وظایف و تکالیف بشر و هر انسانی در برابر هم نوعان خود هست، انسانهای دیگر است. این رو بهش حق الناس میگویند و البته به معنای کلی همه این چهار قسم حق اللهه. حق الله دو معنا داره. یک معنای حق الله همون خصوص اون وظایفی است که ما در عبادت در پیشگاه خدا باید انجام بدهیم، اما به یک معنای کلی همه این وظایفی که ما در قبال یک حیوان یا انسان یا طبیعت داریم یا در برابر خودمان بر دوش داریم، همه اینها به یک معنای کلی حق اللهه، چرا که خداوند ما را مأمور کرده است به این سلسله از تکالیف و منظومه و مجموعه ای از وظایف اخلاقی و فقهی در برابر انسانها، در برابر موجودات طبیعی، در برابر خودمان و در برابر خداوند. معنای حقم این است که خدا مطالبه داره، انسانهای دیگر حق مطالبه دارند، عالم از ما حق مطالبه داره، این حق مطالبه را خدا به همه داده است و لذا همه اینا حق اللهه. اما اگر بخوایم اینا رو جدا بکنیم فرق میکنه. یه تکلیفی من در برابر خودم دارم، تکلیف دیگری در برابر خداوند دارم، تکلیف دیگری در برابر موجودات طبیعی و طبیعت دارم، یک تکلیفی هم در برابر شما دارم، هر انسانی در برابر انسان دیگری، مسلمانی در برابر مسلمان دیگر. این قسم میشه حق الناس و معنای خاص. البته حق الناس اگر بخوایم دقیق فقهی و علمی بحث بکنیم معانی دیگر و متفاوتی داره که اون جای طرحش اینجا نیست. ما اینجا به حق الناس میگیم به هر وظیفه و تکلیفی که ما و شما در برابر دیگران، هم نوعان ما، مسلمان‌های دیگر، انسان‌های دیگر بر دوش داریم، این را حق الناس نام. و عرض کردم ماه مبارک رمضان هم روایات رو که ملاحظه بکنید روزه کامل و جامع فقط دم فرو بستن از شراب و طعام و محرمات روزه نیست، بلکه روزه کامل روزه ایست که قلب و دست و زبان از گناه و خلاف پرهیز کند و روزه کامل روزه ایست که انسان صائم در برابر خدا وظایف خود را انجام بدهد که عبارت است از روزه و نماز و قرائت قرآن و دعا و سحر و نیایش و امثال اینها. بخش دوم روزه تکالیفی است که ما در برابر دیگران داریم. اون همه تأکیداتی که در باب پرهیز از غیبت، تهمت، آزار نرساندن به دیگران در هنگام روزه وارد شده است، اینها نشان می‌دهد که روزه دو بُعد داره. یک بُعد روزه انجام وظایف در قبال خدا و در اون سه بخش هست حق الله. بُعد و چهره دوم روزه انجام وظایف و تکالیف در برابر انسان‌های دیگر. خدا برای هر انسانی، هر مسلمانی، هر مؤمنی، هر شخصی، هر هم نوعی از ما وظیفه‌ای بر دوش ما نهاده است، اون را باید رعایت کرد. به طور عام در روزه به طور خاص گفته شده که آقا وارد این فضای معنوی و آسمانی روزه که شدی، علاوه بر اون که وظایفی در قبال خدا و به عنوان عبادت داری، وظایف خودت رو در برابر انسان‌های دیگر فراموش نکن. اینها جزء مکمل ماه مبارک رمضان و روزه است. بنابراین روزه حق الناس و حق الله، و حق الناس روزه در واقع حق الله و خداوند به اون بر اون تأکید زیادی داره. این مقدمه ای بود که دو بعد حق الله و حق الناس رو توضیح دادم. حالا دو سه روایت را هم از روایاتی که از ائمه طاهرین و پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی نقل شده در اهمیت حقوق الناس و حق انسان‌های دیگر بر ما، طلبی که دیگران از ما دارند، حقوقی که از دیگران باید ما اون را رعایت بکنیم، عرض می‌کنم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حدیث اینجور فرمودند که قضاء حقوق المؤمن اخوان اشرف اعمال المتقین و یستجلب مودت الملائکه المقربین. این تعبیر بلند پیشوای پارسایان و شهید ماه رمضان این است که قضاء و حقوق الاخوان، انجام تکالیف ما در برابر دیگران و برآورده کردن حقوق برادران ایمانی، این بالاترین عمل پارسایان و انسانهای با تقواست. همون تقوایی که روح و شیرازه ماه مبارک رمضان و روزه است. میگه اشرف اعمال متقین این است که حقوق برادران و خواهران ایمانی خود را ادا بکنی، در برابر حقوق دیگران کوتاهی نکنه. فکر نکنید دینداری یعنی آمدن به مسجد و عبادت و انجام اون عبادت به معنای خاص. نه، بخشی مهم از دینداری عبارت هست از رعایت حقوق دیگران، توجه به مطالبات و حقوقی که دیگران دارند و عمل به اونها. اشرف اعمال المتقین در ماه مبارک رمضان یادمون باشه. حقوقی که برادران ایمانی، برادران دینی به معنای عام دارن، و البته اون حقوق خاصی که در خانه و کارخانه و محیط اداری و جامعه وجود داره، اون هم در جای خودش. این رعایت این حقوق الناس اشرف اعمال متقینه. گاهی هم خیلی سخت‌تره. میبینید کسانی هستن که نماز و روزه سر جا انجام میدهن، اما وقتی که به ارض و مال و شخصیت دیگران میرسن، اونجا نه، اون اهتمام لازم ندارن. اشرف و اعمال المتقین و دنبالش بفرمان و یستجلب و مودت الملائکه المقربین، رعایت حقوق مردم و حق الناس در روابط اجتماعی این دوستی ملائکه مقرب خدا را به سمت شما جذب میکنه. انسانی که رعایت حقوق دیگران میکند این اشرف متقین هست و مودت ملائکه با او هست. این یک حدیث طبق نقل. نقل دیگری از امام کاظم سلام الله علیه هست که نقل میکنه که روزی امام کاظم در برابر کعبه و خانه خدا که دارای اون مقام و منزلت عظیمه و قبلگاه مسلمان هاست و مرکز عبودیت و توحید است ایستادند، خطاب به کعبه کردند، فرمودند و ما اعظم حقک یا کعبه، فرمودند که چقدر حق تو بزرگه، کعبه حق بزرگی بر همه موحدان و مقربان الهی داره و ارزش کعبه هم تا اونجاییست که همه عالم در عبادت به سمت او روی میکنند و نگاه به کعبه دارای ثوابه. یه حق تو خیلی بالاست، احکام کعبه و خانه خدا خیلی اهمیت این خانه را و کعبه را نشان میدهد و از این روز که حق تو طبق فرمایش امام کاظم در این حدیث منقول خیلی بلند و بالاست. اما دنبالش جمله فرمودن، این جمله دنبالش را دقت کنید: والله ان حق المؤمن لأعظم من حقك، با همه عظمتی که خانه خدا دارد و حقی که بر همه موحدان و مسلمانان دارد، به خدای این کعبه که حق مؤمن بر مؤمنان و مسلمانان دیگر بالاتر است. این یعنی حق الناس، این یعنی جان مردم، سلامتی مردم، مال مردم، آبروی مردم، حقوق همسر، حقوق فرزند، حقوق همکار، اینا میشه حق الناس. حق مؤمن و مسلمانان دیگر به خدای کعبه که از حق تو بالاتره. این سخن امام موسی کاظم سلام الله علیه است. و در حدیث دیگری از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی این چنین آمده است، حضرت تشبیه میکنند مسلمانی که حقوق مسلمانان دیگر و مردم را رعایت نمیکند به یک مثالی. میفرمان مثل مؤمنی و انسانی که لا یرعا حقوق اخوانه المؤمنین که مثل من حواسه کلها صحیحه و هو لا یتأمل بعقله و لا یبصر بعینه. ادامه داره این حدیث طبق این نقل، میگه داستان کسی که رعایت حقوق دیگران نمی کند، مال دیگران، جان دیگران، سلامتی دیگران، عرض و آبروی دیگران، اینا براش مهم نیست. مسلمانی اینجوری مثل کسی است که چشم داره، گوش داره، همه اعضا و جوارح سالم داره ولی از اون استفاده نمی‌کنه. اون اراده و عزم لازم برای این که از این ابزارهای خدایی بهره بگیرد و در مجرای درست اونا را به کار بگیره نداره. میگه آدمی که حق مردم را رعایت نمی‌کنه مثل یک فردی است که همه اینا رو داره اما اون اراده و عقلی که لازمه برای اینکه اینا رو به کار بگیره نداره. رعایت حقوق مردم نشانه سلامت عقل و کمال شخصیت انسانه. فردی که در کوچک و بزرگ امور قدرت این را نداره که مال مردم را حفظ بکنه، آبروش را حفظ بکنه، متعرض حقوق دیگران نشود، این مثل کسی است که خدا همه چیز رو به اون داده ولی اون توانایی لازم اون برای استفاده از اینا رو نداره. و آخر این حدیث که طولانی هست اینجور فرمودن: فهو قطعت لحم قد فاتته المنافع و صار غرضا للمكاره. این مثل یک گوشت بی خاصیت مردار است، انسانی که حق دیگران را رعایت نمی‌کند، شبیه اون چی که در مورد غیبت کننده وارد شد، یک تیکه گوشت مردانی که منفعتی از قبل اون آید نمیشه. آدمی که تو خانه و محیط کار و در محیط عامل اجتماعی بی اعتنای به حقوق دیگران هست، این یک گوشت مردانیست و مثل اون کسیست که از هیچ امکاناتی که خدا به اون داده استفاده درست نمی‌کنه. و صدها آیه قرآن در باب حقوق الناس و وظایف انسان در قرار انسان‌های دیگر، مسلمان‌های دیگر وارد شده. من به تازگی یک دور قرآن را با این نگاه مطالعه کردم، شاید 600 تا 1000 تا فیش برداشتم. حجم بالای آیات شریفه قرآن که در خصوص روابط اجتماعی وارد شده، مربوط به حوزه‌های مختلف در وظیفه انسان در برابر انسان‌ها و مسلمانان دیگر، یک حجم بالایی از آیات قرآن اینجا داریم و صدها حدیث و روایاتی که در اینجا داریم. و مع الاسف این رو برای دوستان فاضل و اهل فضل اینجا عرض می کنم، مع الاسف در فقه ما جای مناسبی برای تبیین این اندازه بزرگ از معارف در اسلام در باب وظایف اجتماعی و روابط انسان با انسانهای دیگه به نحو کامل نیست. بخشی از اینها در فقه آمده، اما من پیشنهادم فقه روابط میان فردی و روابط اجتماعی است که باید روی این کار بشه. در اخلاق تا حدودی به این مسئله توجه شده، اما البته کافی نیست. در روایات راجع به حقوق اخوان از روایات متعددی ما برخورداریم که بعضی از اونها میگه حق مؤمن و مسلمان رو مثلا یکی دو تا سه تا ذکر میکنه، تا بعضی روایاتی که 5 تا میگه، تا بعضی روایاتی که 7 تا میگه، تا روایاتی که 70 حق را برای انسانها برگردن هر انسانی تبیین کرده، از یکی تا 70 حق. و تعابیر عجیب و بلندی که دو سه تا شما اینجا به عنوان نمونه عرض کردم. این مقدمه برای این بود که برادران خواهران در نخستین جمعه ماه مبارک رمضان ما خوب این را بفهمیم و یادآوری بشویم که معارف بلند اسلام به اقسامی تقسیم میشه که اشاره کردم و یک قسم بزرگ از معارف فقهی و اخلاقی و احکام اسلام در ارتباط با رابطه ما با دیگرانه. این رو خدا مهم شمرده است. و بدانیم که روزه کامل که مکتب ساخته شدن و مدرسه پرواز به سمت خداست، دارای دو چهره حق اللهی و حق الناسی است. و کمال ماه مبارک رمضان و روزه‌داری به این است که انسان‌ها در کنار اون راز و نیاز و عبادت و نیایش، یک برنامه ویژه‌ای برای خودسازی در زمینه ارتباطات انسان با دیگران داشته باشد. البته روابط ما با دیگران به انواعی تقسیم میشه: رابطه انسان با هم نوع خود، رابطه انسان با مسلمانان دیگر، رابطه انسان با مؤمنان دیگر. اینا روابط عام ما با دیگرانه. یک قسم هم روابط ما در محیط‌های خاصه روابط بین اعضای خانه در محیط خانه، روابط بین اعضای یک محیط اداری و کاری، روابط بین استاد و شاگرد، روابط بین قاضی و شاکی، اونا روابط خاصه. یک بخش معظمی از تکالیف و وظایف در اون روابط عام ما با دیگرانه، یه بخشی هم که خیلی باز اون هم دامنه داره و به اون نمیخوایم ما بپردازیم، روابط خاص انسان‌ها تو محیط‌های محدود و خصوصی‌تر که اون هم داستان مفصلی داره. این مقدمه بود که خواستم عرض بکنم تا اهمیت حق الناس با ملاحظه اونچه که عرض کردم مورد تأکید قرار بگیره و بدانیم که در ماه مبارک رمضان بخشی از وظایف ماه مبارک رمضان به حوزه حق الناس برمیگرده و بدانیم که صدها آیه، صدها روایت و اون همه تعالیم بلند فقهی و اخلاقی ما در زمینه حق الناس. و این نکته را هم اضافه بکنم که این حوزه حق الناس با حق الله رابطه هم داره. اینطور نیست که کسی بگه من حق الله را رعایت میکنم، حق الناس رها. نه، روایات بعدها خواهیم دید که عدم رعایت حق الناس در خیلی از موارد موجب میشه که همون تکالیف عبادی هم که ما انجام دادیم بیخاصیت بشه. این همون داستان حبت هست. بعضی از تخلفات انسان در عدم رعایت حقوق برادران و خواهران ایمانی خود موجب میشه که زحمت‌های عبادی او هم بی‌خاصیت بشه. این قاعده حبت، حبت و تکفیر داریم. این دو تا قاعده در متن قرآن آمده. قرآن میگه که یک قاعده این است که بعضی کارهای خوب اونقدر درخشش داره و اثر داره که کارهای بد رو کنار میزنه، و برعکس قانون حبت هست، بعضی از کارها اونقدر زشتی داره که کارهای خوب را بیخاصیت میکنه. مثل این کسیه که داروی خوب مصرف میکنه اما یک سم میاد که همه خاصیت دارو رو از بین میبره. این یعنی حبت. بعضی از اعمال حبت میکنه، یک سم مهلکیست که صد تا عبادت رو هم بیخاصیت میکنه. بعضی از حقوق الناس اینطوره. حالا تو محورهای بعدی در هفته های آینده این رو خواهیم دید. این جایگاه و اهمیت حق الناس هفشت و محور در اینجا هست. منم در این سه چهار خطبه ماه مبارک رمضان قرار ندارم که ریز راجع به این محورها صحبت بکنم، اما اون چارچوب رو میخوام عرض بکنم و خطوط کلی و نقشه راه حق الناس را اگر مجال شد در این سه خطبه باقی مانده تصویر بکنیم. با این مقدمات هفت یا هشت محور در حق الناس وجود داره که اولین محورش رو عرض میکنم. اولین محور وظایف ما در قبال جان و سلامتی انسان‌های دیگره که از مهمترین محورهای حق و حق الناس و وظیفه ما در قبال این حق الناس عظیمه. جان و سلامتی دیگران، این از مهمترین حقوق در حوزه حق الناس. در اینجا دو سه تا نکته را عرض میکنم و بقیه را به خطبه بعد واگذار میکنم. حق الناس معناش اینه که شما در قبال جان مردم مسئولیت دارید. از بزرگترین گناهان و از اکبر کبائر قتل نفس. حالا از اون قلبه میگیریم بعد میاییم نمونه های دیگر را. شما همین که در روابط اجتماعی قرار گرفتی، جان مردم و سلامتی مردم باید مهم شمرده شود و هر انسانی در برابر جان و حیات و سلامتی دیگران حق بود وظیفه داره. این از اون حقوق مهم حق حیات و سلامتی که در عموم مردم وجود داره و هر انسانی در مقابل اون مسئوله. حالا نمونه هایی از زیر پا گذاشتن این حق را عرض می کنم. نمونه روشن واضح در این محور اول اینه که کسی دیگری رو بکشه، این نمونه شد. خب دنیایی از آیات و روایات ما اینجا داریم در مذمت قتل نفس، اینکه کسی دیگری رو بکشه، حیات دیگری رو از او بگیره. حیات انسانها زی قیمت ترین نعمت الهی است و اساس همه نعمت های الهی است که سلب این نعمت بزرگترین گناهه، جز در موارد استثناء و تفسیرهای خاصی که داره. سلب حیات دیگری، این بالاترین تعدی به حق حیات نسبت به دیگرانه. در قرآن آمده دیگه من قتل نفسم، آیه چه هست؟ آخر آیه اینه فکر انما قتل الناس جمیعا، میگه اگر کسی عمدن دیگری را بکشد گویا همه انسانها را کشته. ولکم فی القصاص حیاتون، باز برای پاسداشت این حق. و توضیحات و تفصیلاتی که راجب سر این که چرا یه نفر را کشتی به منزله کشتن همه آدم هاست در تفاصیل آمده که مجال ورود در اون را نداره. این یک نمونه شه. در قرآن آیات متعدد آمده قتل انسان ها از گناهان کبیر است. و در روایات آمده که پیامبر خدا فرمودن اول ما ينظر الله من حق الناس يوم القيامه الدماء، اولین چیزی که خدا در روز قیامت به بازخواست اون میپردازه خونه. جان مردم محترم ترین چیز هاست، این اولین چیزیست که روز قیامت به اون پرداخت میشه. و در روایت دیگری رسول خدا نقش شده فرمودن که از زبان دنیا ایسر علی الله من قتل المؤمن، همه عالم در هم کوبیده بشود پیش خدا کوچکتر است از این که یک مؤمنی کشته شود، مسلمان خون آغشته شود. این قتله. اولین حق الناس حق حیاته، تعرض به این گناه کبیر است. اما این نمونه ایست که خب کمتر کسی مرتکب میشه، گرچه محل اسف گاییم انجام میگیره. اما نمونه های دیگری از این قتل و تعرض به حیات و سلامتی داریم که اونها مهمه. نمونه دیگرش کمک به قتل، در روایات خیلی رو این تاکید شده که کمک به قتل دیگران، این که یه نوع همراهی بکنی، همدلی بکنی، زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه کسی کشته بشه، این خیلی تاکید شده. در خودکشی که حالا دیگران نیست، نسبت به خود انسان، باز در روایات فوق العاده تاکید شده به عظمت عذابی که برای کسی است که به خودکشی دست بزنه. به هر دلیلی، هیچ چیزی دلیل و موجهی نمیشه که کسی خودش رو بکشه. و لذا قتل نفس فقط برای دیگران نیست، برای خودم هست. خودکشی از گناهان کبیره است. و در روایات داره که فهو فی نار جهنم خالدن فیها، کسی که به هر بهانه یا دست به خودکشی زد فی نار جهنم خالدن فیها، مگر اینکه البته کسی دیوانه شده باشه که درک نداشته باشه. اینا حالا نمونه هایی از کشتن و قتل. اما یه نمونه های غیر مستقیم از کشتن و قتل داریم که این رو انشاءالله در خطبه آینده عرض میکنیم. اون بخش مسائل مهمتر اجتماعی است که انشاءالله خطبه آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. توصیه به تقوا و پارسایی در ماه تقوا و پارسایی را از پیشوای پارسایان و امام متقین امیر المؤمنین نهج البلاغه می شود. در خطبه از خطبه های نهج البلاغه این چنین امیر المؤمنین شهید مظلوم این ماه ما را توصیه کرده اند: فَإِنَّهُ وَاللَّهِ الْجِدُّ لَلَّعْنِ والحق للكذب وما هو إلا الموت أسمع داعي وأعجل حاضي. به خدا قسم اون چی که میگویم جدیست که در آن شوخی وجود ندارد و حقیست که در آن دروغی نیست، و این قصه همون قصه مرگ است که ندای خود را به همه رسانده است و چتر خود را بر روی بر سر همه گسترانده است. مرگی که در خانه همه ما و شما حضور داره. هرگز مغرور به نعمتهای امروز مشو، در حالی که دیده ای کاروانیان پیشین که چگونه از این کاروان جدا شدند و به عالم مرگ فرو افتادند. مبادا به آنچه که امروز داری از سلامتی، مال، ثروت، مقام، موقعیت مغرور شوی، در حالی که دیده ای که این قافله چگونه عبور کرده است، دیده ای که چه کسانی مال اندوختند، از سختی ها در امان بودند، به دنیا دل بستند، از عاقبت کار غفلت لرزیدند، اما چگونه مرگ دست آنها را گرفت و پای آنها را لرزان و آنها را به اعماق قبر فرو برد. می‌بینی این حق واضح و این جدی که در اون شوخی نیست همواره در نظر داشته باش. دیده‌ای که ثروتمندان و مقامداران و جوانان و سلامتداران و همه انسان‌ها با تیپ‌های مختلف دیده‌ای که چگونه بر چوب‌های تابوت سوار شدند، در حالی که اختیار از اونها ربوده شده بود. دائم جلوی چشم شما لشکر مردگان باید سان بدهد. جنازه ها و تابوت های پر از جوان و پیر، زن و مرد، دارا و نادار، عالم و جاهل، دیده ای که محمولاً علی اعواد المنایا بر چوبهای مرگ سوار شدند و مردمان دست به دست تابوت آنها را گرداندند، با سرپنجه انگشت تابوتها گردانده شد، با پای خودشان به سمت قبرستانها آوردند و دیدید که این ودیعه ها را به قبر و خاک سپردند. آیا نمی بینید کسانی که آرزوهای بلند در خود پروراندند، ساختمان‌های بزرگ بنا کردند، اموال فراوان اندوختند، نمیبینی که همانها امروز در قبرستان چه خانه هایی و جایگاه هایی دارند؟ چیزی نیندوختند، اموال آنها به وارثان منتقل شد، همسران آنها به عقد دیگران در آمدند. اکنون دست اینها از این عالم تهیست و کوتاه، نمی توانند بر خوبی ها و حسنات بیفزایند، نمی توانند از بلی های خود استغفار بکنند و بکاهند. این قصه هر روز ما و شماست، این قصه آشکاری است که به صد بیان اولیای الهی تصویر کرده اند و علی خدای تصویر مرگ و تصویر آینده بشر و نهج البلاغه علی یک بُعد مهم آن تصویر تابلوی مرگ و آینده ما و شماست. یکیش این دیدید که چگونه اینها از اون قصرها و کاخها و بناها و ثروتها و کارخانه ها و همسران و خیشان و اقوام و شهر و دیار و محله و همه نعمتها جدا شدند و مردمان اونها را بر تابوت قرار دادند و به قبر سپردند و امروز دستشون از همه چیز کوتاه، دیگه ماه رمضان ندارند، دیگه سحر ماه مبارک ندارند، دیگه دعای سحر و مناجات خمس عشر و دعای ابو حمزه صمالی دستشون نیست، دیگه نمیتوانند حقوق دیگران رو رعایت بکنند. هر چه بود پرونده بسته شد و به رفاع خدا رفتند. فمن اشعر تقوا قلبه برز محلو، برز محلو و فاز عملو. اونی که قلب تقوا را آمیخته جان کرد، لباس خود را تقوا قرار داد، این مهلت داره. این شخص عمل نیک داره و به رستگاری خواهد رسید. دنبال تقوا حرکت بکنید، بدانید که دنیا جای ایستادن و توقف نیست، بلکه جای عبور و گذر است. فقط برای اینکه لتزود و من هل اعمال الادار قرار، تمام این عالم بزرگ برای این است که از اینجا برگیرید برای روزی که ابدی و جاویدان خواهد بود. پس بیایی از فرزندان آخرت باشید، از مردمان تقوا باشید و ماه مبارک رمضان بزرگترین فرصت برای همه ما، به خصوص من به جوانهای عزیز عرض میکنم، لذت عبادت و ارزش عبادت در جوانی شماست دختران و پسران عزیز. لذت فوز به درجات بالا اینه که روزه های سخت و دشوار تابستان را برای خدا تحمل بکنید، شب را ساعاتی بیدار بمانید، با خدا راز و نیاز بکنید، در جوانی این قله ها را فتح بکنید. خدایا به همه ما توفیق بهره‌گیری از این ماه عزیز و شریف عنایت و کرامت بفرما. اولین عرضی که باید تأکید شود، حرمت و کرامت ماه مبارک رمضان است در هر جای از شهر و دیار ما. ماه مبارک رمضان، ذات ماه مبارک رمضان ظرف انواع عبادت‌ها و سیر و سلوک الله، حتی برای کسی که روزه را معذور داره، باز ماه رمضان یک ظرف فوق العاده نورانی است. شب آن، روز آن، جلوه‌های گوناگون ماه رمضان نشان دهنده شکوه ماه رمضان. این جمله رو که بزرگان فرموده اند یادمون نرود. ما نمیتوانیم اسرار این جمله رو درک بکنیم که انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عبادت. این شاید بلندترین تجلیل ماه رمضان همین دو جمله است. آخر عبادت خدا قوامش به اینه که شما قصد بکنید، نیت بکنید، بیدار باشید، اراده بکنید، اون وقت نماز بخونید، دعا بخونید، میشه عبادت. اما این ظرف پرشکوه ماه رمضان و این آینه تمام نمای اسما و اوصاف الهی یعنی ماه مبارک رمضان اونقدر نورانی و پرشکوه هست که میگه نفس شما که به قصد و اختیار چندان نیست، اینم تسبیحه. و از اون بالاتر حالت خواب ما و شما که اراده از ما سلب شده است، اون هم عبادته. این رو ما نمیفهمیم، چون تعریف عبادت چیز دیگری است. عبادت یعنی قصد، نیت، عزم، اراده. ولی اونقدر این ماه عزیز و شریفه که میگه خواب شما هم عبادته. خواب کسی که در مسیر روزه و تقوا و پارسایی هست، اونم میشه عبادت. خب این ماه مبارک رو باید بزرگ داشت و درست هم ازش استفاده کرد. خود افراد، هر زن و مردی باید از این ماه در حد توان خود استفاده بکنه و گامی به پیش بگذارد تا شب قدر و شب عید فطر او چیز دیگری باشه. یک وظیفه ما روحانیون، مساجد، کسانی که امکاناتی دارن، خانواده ها در قبال دیگران دارن. ماه مبارک رمضان با همت والای روحانیون و ائمه جماعات، مسجدهای ما خب مسجدهای پر رونق نیست، باید رونق معنوی و معرفتی پیدا بکنه. برنامه های جذاب برای نوجوان و جوان در آن وجود داشته باشه. این خیل عظیم نوجوان و جوان ما که ماه مبارک به مسجدها میان، پای رحل قرآن می نشینند، دل به سخن و گفته ای می سپارند، اینا بر ما حق دارند. باید قدر اونها را بدانیم. مسجد و مراکز عبادت ما باید جایگاه معرفت زایی، معرفت افزایی و رشد و اطلاع اخلاقی نسل نوجوان و جوان ما باشه. من همینجا منتقل می شدم به محور دوم که روز حجاب و عفاف نامیده شده امروز به مناسبت اون حادثه گوهرشاد در مقابله با حجاب. عرض می کنم امروز عفت و پاک دامنی از مهمترین حریم های الهی است که با فرهنگ غربی مورد تعرض قرار گرفته. فرهنگ غربی در صدد این است که فرهنگ جهان را یک پارچه بکنه و یکی از ابعاد فرهنگ غربی اینه که دیوارهای عصمت و طهارت و پاکی و پاکدامنی فرو بریزد. دختران و پسران ما و جامعه ما دچار سم مهلک بی عفتی، بی توجهی به ارزش‌های حجاب و عفاف و پاکدامنی بشه. این خطر بزرگی است. امروز ماهواره‌های فراوان، کانال‌های و شبکه‌های گسترده ماهواره‌ای و سایت‌های فراوان و تبلیغات گسترده در صدد این است که حیا و حجاب و عفاف را از دختر و پسر ما بگیره. اون دختران و پسران عزیزی که در این روزگار اهل دین و معنویت و حجاب و پاکدامنی هستند، که به حمدالله فراوان هم هستند، اینها قدرشون خیلی بالاتر از پیشینیانه. اینا کسانی هستند که در برابر این امواج توفنده بیفرهنگی و ضد اخلاقی مقاومت میکنند. عمل انسان هرچه با مقاومت بیشتر باشه ارزش بالاتری داره. اینا خیلی ارزش دارن. ما باید با امر معروف و نهی از منکر، با تبیین درست، با تسهیل درست این معارف در آموزش و پرورش، در دانشگاه ها، در محیط های اداری، اجتماعی و کاری، ارزش های اخلاقی به معنای عام و از جمله ارزش حجاب، حیا و عفاف رو توجه بکنیم. البته اینها یه بخشش هم به برنامه ریزی های کلانه مسئولان وابسته است. تسهیل امر ازدواج، ایجاد اشتغال، و تسهیل مسکن، اینا چیزایی است که مؤثره در اینه که نسل جوان ما از این خطرها مسئول بدارن بمانن، باید اونها برنامه ریزی بکنن. ولی تمام قصه اون نیست، باید فرهنگ ماه رمضان، فرهنگ حجاب، حفاظ، پاکی، رعایت این ارزش‌های اخلاقی به واسطه خود ما حفظ بشه. اینا نمیشه به دیگران سپرد، بگیم با برخورد و چنین و چنان اینا حل میشه. هرگز. نگاه فرهنگی درست و زبان خوش و توجیه و تفهیم و رعایت کرامت و شأن نسل جوان، با این میشود نسل نو جوان و جوان را از این آفتها و گزندهای روزگار حفظ کرد، که امیدواریم به این نکته توجه بشه. اشاره هم در اینجا در محور سوم به شرایط مصر داشته باشم که شرایط حساسیه. در تحلیل اونچه که امروز در صحنه مصر در جریانه و همین الان حوادث و وقایعی در صحنه‌های گوناگون مصر داره اتفاق میفته، به چند نکته باید توجه کرد. نکته اول این است که نقشه کلان آمریکا این است که همه کشورهای اسلامی را دچار اغتشاش، فروریزی، جنگ داخلی و ترور و خشونت و از همپاشیدگی و نهایتاً تجزیه بکنه. این نقشه کلی آمریکایی هاست، نوشته شده، منتشر شده و در جای جای دنیای اسلام هم رو تعقیب میکنن. شما از شاخ آفریقا بگیرید، از سودان و مصر بگیرید، بیایید تا به عراق و افغانستان و سوریه و جاهای دیگه هر جایی سر بزنید، خواهید دید که جدول نقطه هایی از این جدول کلی آمریکا داره تعقیب میشه. اون نقشه کلان و راهبرد اصلی آمریکایی ها و صهیونیست ها این است که جهان اسلام یه جهان پراکنده، در هم ریخته، به هم ریخته و دچار جنگ و خونریزی و اختلافات مذهبی و طائفی و امثال اینها بشود. این نقشه کلی است. این نقشه رو در سوریه دنبال میکنن، عراق دنبال میکنن، افغانستان دنبال میکنن، هر جا که فرصتی بیابن در صدد این هستن که از نقطه ضعف‌های جهان اسلام و حکامشون و مردمشون برای به هم ریختن نظم اجتماعی اینجا استفاده بکنن. اینها در صدد اینن که یا جهان اسلام حذف بشود در فرهنگ یکپارچه آمریکایی، یا اگر حذف نمیشود زمین سوخته بشه و جهانی فروریخته و بی هر امکاناتی بشه. این چیزیست که اونا دارن دنبال میکنن و دنبال میکنن که اسرائیل به عنوان محور حرکت آمریکا در منطقه از امنیت برخوردار بشه. مع الاسف به خاطر نادانی ها، تندروی ها، تکفیر ها، جهل ها، کم و بیش هم در این نقشه در این سالهای اخیر توفیقاتی داشتن، در حالی که جبهه مقاومت به سمت این میرفت که دولت اسرائیل را در هم بکوبه و پایان خط برساند، اینها با دسائس مختلف، با بهره‌گیری از غفلت‌ها، جهالت‌ها، غرض‌ها، نادانی‌ها کاری کردند که خب به شکلی حماس، حزب الله، سوریه، ایران، دیگران همه مشغول بشن. بیداری اسلامی که یک حقیقت تابناک بود، اون رو در معرض دسائس قرار دادن، مثل اونچه که امروز در مصر داره اتفاق میفته. تا این جبهه بزرگ جهان اسلام که اون همه ظرفیت و عظمت داره، این پراکنده بشه و بی‌خاصیت بشه، این خطر بزرگیه. برای ما همین رو دنبال میکنن، برای همه امت اسلام اینو دنبال میکنن. علاج این مسئله هم عقل، حکمت، تدبیر، شجاعت، قاطعیت، آشنایی به این نقشه هاست، دور شدن از این تفکرات غلط تکفیری و ناآگاهی به نقشه های خطرناک دشمنان اسلام. این یک اصل قصه اونچه که در مصر داره اتفاق میفته، مثل بقیه جای اسلام، این نقشه بزرگی است که آمریکایی ها دنبال میکنه. نکته دوم هم اینه که در خصوص مصر، بقایای رژیم مبارک و احیانا کسانی که ناآگاهی دارن و کسانی هم که ادامه اون رژیمن تحمل جریان آزاد برآمده از رأی مردم، انتخابات و اسلامگرا را ندارن و یک کودتای نرمی رو در اونجا سامان دادن. خب این هم یک واقعیت دیگر، نباید از این غفلت کرد. و نکته سوم، ضعف هایی است که در جریان اسلامگرایی که در مصر آمد، اینم درسته. البته بعضی ها در تریبون ها این سومی رو اصل قرار دادن، این نیست. بله، جریان اسلامگرایی که در مصر آمد قدر این حرکت مردمی و اسلامی رو ندانست. دوری از ایران، نزدیکی به مزدوران غرب، وادادگی در برابر اسرائیل، تندروی در قضایای سوریه، ناتوانی در حل مشکلات اقتصادی، جناح‌بندی های غلط، اینا هشت اشکال جدی این جریانی بود که در مصر بود. خب این اشکالات طبعا بازتاب داره، ضربه میزنه، اما فقط این نیست. دشمنان درونی که در اونجا بودن و همینطور نقشه کلی آمریکایی ها، این سه نکته دست به دست هم داده، این حوادث را در مصر رقم زده و همونطور که پیشبینی میشد اونا تلاش میکنن موج بیداری جهان اسلام را تبدیل به حرکتی بکنن در راستای منافع خودشون. و خب انتظار میرفت اینها با جبهه مقاومت همراهی میکردن، با اسرائیل روابط را سریع قطع میکردن، با ایران به عنوان کانون انقلاب اسلامی روابط قوی تری را پایه ریزی میکردن. این کارا را نکردن. خب دشمنهای بیداری هم طراحی جدی داشتن برای اینکه اینا را از صحنه بیرون ببرن و این کار را کردن. طبیعتا ما هم با اون حرکت آمریکا را تقویه بکنیم، هم کودتای نرم را در اونجا نمیپسندیم و درست نمیدانیم و راه حل مسائل مصر اینه که بر مسیر گفتگو و تفاهم و پرهیز از خشونت و درگیری ها و اتکای به آرای مردم اداره بشه. این راه حل نیست که در مصر دنبال بشه و حقیقتاً باید در ماه مبارک رمضان دعا کنیم که انشاءالله امت اسلام و جهان اسلام از این خطرهای بزرگ در امان بماند انشاءالله. من در پایان هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی را گرامی می‌دارم و همه کسانی که در کشور، استان و در منطقه در حوزه بهزیستی که قلمرو وسیعی از فعالیت‌های خیرخواهانه و بسیار مفید را زیر پوشش داره و همینطور حوزه تأمین اجتماعی که حوزه بیمه‌های همگانی است، از همه کسانی که در این دو قلمرو تلاش می‌کنند تشکر می‌کنم و امیدواریم که روند ارتقاء رسیدگی به محرومان و مستمندان اولا از طریق خود مردم و بعد از طریق کمیته بهزیستی، تأمین اجتماعی و تدابیر اساسی که برای فقر زدایی لازمه انشاءالله تداوم پیدا بکنه و امیدواریم که همه دولت‌ها و دولت آینده بتوانند مسیر کاهش فقر، کاهش فاصله طبقاتی، توجه به محرومان و مستمندان را محور بدانند و با برنامه ریزی های اساسی و بنیادی در جهت ارتقاء رفاه و آسایش مردم قدم بردارن. البته این زمینه ها تنها رو نمیشود به دولت سپرد، باید مردم، نهادهای مردمی، مؤسسات خیریه، مساجد، صندوق ها و مردم خیر هم در این زمینه همواره فعال باشند. ماه مبارک رمضان ماهی است که همه ما فردی بشویم از بهزیستی، از تأمین اجتماعی، از کمیته، هر کدام سربازی بشویم برای اینکه فقر را کاهش بدهیم، به یتیمان و محرومان و نیازمندان توجه بکنیم. و همونطور که بارها گفته شده است، در شهری مثل شهر ما که تمکن مناسبی دارد، وجود یک فقیر و یک خانواده ای که شب از غذا و حداقل نیازها محروم باشه، این داغ ننگیست که به پیشانی همه ما خواهد خورد در دنیا و آخرت. هم مسئولان، هم مردم، همه ما در قبال یک خانواده محروم و بازمانده از حداقل نیازها مسئولیم. ماه مبارک رمضان باید مسجدهای ما، مراکز اداری ما، همه بخشها به خصوص به این فرد زدائی و توجه به محرومان عنایت بکنند. نسألك اللهم من ندعوك باسمك العظيم العظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية. خدایا دلهای ما را به انوار ماه مبارک رمضان روشن بفرما، ما را از بهره بران درست از این ماه عزیز قرار بده، ما را از شبهای نورانی و روزهای معنوی این ماه محروم مفرما، به نسل جوان ما توفیق استفاده از این فرصت زیبای ماه مبارک رمضان عنایت بفرما. خدایا اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگانی که سال قبل در میان ما بودند و اکنون نیستند، و درگذشتگان از این جمع را غریق بهار رحمتت بفرما. ارواح تابناک شهدا و روح ملکوتی امام را با سالار شهیدان محشور بفرما. خدایا به ما توفیق عمل به وظایف خودمان در این ماه در همه ابعاد حق الله و حق الناس عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید منصور بدا. به مسئولان ما توفیق خدمت صادقانه به این ملت بزرگ و رشید و عزیز عنایت بفرما. جانبازان ما، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. حوائج مشروعی این جمع را برآورده بفرما. خطر دشمنان را به خودشون باز بگردان. سلام و درود ما را در این ماه عزیز به محضر پیامبر خدا و ائمه خدا به ویژه حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، امام مجتبی، و به محضر مولایمون حضرت ولی عصر ارواح نافدا ابلاغ بفرما. در فرج نورانی امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.
امامان خواهد شد.